لله رب العالمين، فصلى الله على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تبریک و تهنیت عرض میکنم ولادت سراسر سعادت حضرت امام مجتبی علیه السلام و علیه السلام رو انشاءالله امیدواریم خدای مهربان در دنیا زیارت اون حضرت را و در آخرت شفاعت اون حضرت رو نصیب همه ما بفرماید. خب اگر وارد بشیم در فضائل حضرت امام حسن، اخلاق و سیره و روش امام حسن علیه السلام، خودش طبیعتا تمام وقت رو خواهد گرفت و بسیار هم شایسته است. ولیکن ما چون برنامه‌مون برنامه تفسیر هست، طبیعتا باید مسیر خودمون رو ادامه بدیم، اجازه بدید که ما وارد نشیم و به همین مقدار عرض ارادتی اکتفا کنیم. الحمدلله در جلسات شب، جلسات ظهر امروز، باز از حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام خواهیم شنید و استفاده خواهیم کرد، برای اینکه ما هم عرض ارادتی کرده باشیم به اون ساحت مقدس. من توجه شما رو جلب میکنم به این روایت مشهور: الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. ما گاهی روایت رو چون زیاد میشنویم در معناش کم دقت میکنیم. اولا دقت کنید که بهشت چه جایی است. بهشت چه جایی است؟ یک وقت یک کسی، از این مثال من معذرت میخوام قبلا، ولی یک وقتی یک کسی در یک مسابقه یک شهر اول میشه، در کشور چی؟ در کشور مطرح نیست. این مثلا فرض بفرمایید توی تیمهای بندرعباس این مدال آورده، توی کشور کسی میشناسه؟ در ایران کسی میشناسه؟ نه. یک وقت هست در کشور اول شده، اما اگر این فرد بیاد مثلا فرض فرمایید به کشورهای دیگه، اینا میشناسنه؟ نه، این فقط در کشور مقام آورده، بین المللی کسی نمیشناسه. یک وقت هست در یک مسابقات است که بین مثلا فرض فرمایید کشورهای منطقه است این مدال آورده. خب آیا در جام جهانی هم که این روزها مطرح متأسفانه همه جا صحبت هست، این هم جایگاهی داره؟ نه، این توی کشورهای منطقه شناخته شده. یک وقت هست به اصطلاح ورزشی امروز جام جهانی، همه کشورهای جهان شرکت دارن. تو جام جهانی هم خیلی جام جهانی نیست، خیلی ها نیستن، ولی فرض کنیم یه جام جهانی که همه کشورها باشن، اگر اونجا قهرمان شد، این میشه در اون رشته خاص ورزشی میشه مرد جهانی که همه در اون رشته خاص میشناسن. خوب به حرف من دقت بفرمایید. اگر فرض کنیم یه مسابقه ای برگزار بشه، نه در فوتبال، نه در والیبال، نه در بسکتبال، در فضائل انسانی، در معیارهای آدمیت، در ارزشهای الهی، در اون گوهرهای ارزشمندی که انسانیت ما به او وابسته هست، یه مسابقه ای، اونم نه جهانی، همه جهان و همه افراد جهان شرکت کنن، و اونم نه در یک زمان، در تمام زمانهای اولین و آخرین برگزار بشه. اگر کسی تو اینجا مقام بیاره، همه انسانها این مسابقه واقعی است، این مسابقه واقعی برگزار میشه، من الاولین الى الاخرین در این مسابقه شرکت کنند. پایان مسابقه روز قیامته. برنده های مسابقه میرن توی بهشت. خوب دقت بفرمایید. همه عالم، همه انسان ها در طول تاریخ توی این مسابقه شرکت کردن، داورم خداست. برنده های این مسابقه میرن بهشت. توی همه برنده ها پیغمبر اکرم که جز حق نمیگه، لا ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، میگه سرآمد همه اونها حسن و حسین. حالا اینو تفسیرش کنید برای خودتون، اینو روش فکر کنید. وقتی میگیم سید شباب اهل الجنه یعنی چه؟ یعنی در یک مسابقه جهانی و عالمی و ازمانی و ازلی و ابدی همه انسان ها که شرکت کنن، همه که نمره و مقام بیارن، اونم نه در رشته های ورزشی، در فضیلت های انسانی، در تقرب به خدای متعال، در اخلاق فاضله و رفتار درست و کردار درست و افکار درست، برنده های همه دوران ها و عوالم رو که جمع کنن، سرور و سالار و ممتاز همه الحسن و اگر فقط همین یک کلمه از رسول اکرم راجع به امام حسن و امام حسین بود، بس بود برای این که امت اسلامی هیچ کس رو بر حسن و حسین مقدم نکند بعد از رسول الله و امیرالمؤمنین. چقدر امت اسلامی تنزل کرده، چقدر سقوط کرده که بیاد مقایسه کنه و جرأت کنه این لفظ رو بگه که امام حسین یک طرف، العیاذ بالله، العیاذ بالله، یزید یک طرف، با هم جنگیدن. چقدر این سقوطه. و امسال در محرم یک عالم وهابی جرأت کرد، من تا حالا ندیدم چنین جرأتی، که با کمال پررویی اعلام کرد، گفت امام حسین علیه خلیفه وقت قیام کرده بود و نابعین یزید حق داشت بکشه و اگر من کربلا بودم، من خودم امام حسین رو میکشتم. در حالی که همه اینها، حتی همین وهابی ها توی خطبه های نماز جمعه شون وقتی صلوات میفرستن، میگه الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه. این سقوط رو ببینید، بدبختی رو ببینید، تبع الله علی قلوبهم فهم لا یفقهون رو، و بعد شکر کنید، سرتون به سجده بگذارید، خدایا ما رو با کی آشنا کردید، ما چه فهمی داریم، دیگران چه فهمی دارن. من دلم میخواست فرصت میداشتم و همین بحث رو ادامه میدادم، ولی تقاضا میکنم ادامه بحث بمونه برای ذهن خود شما، این مطلب فکر کنید. اولا این سید شباب اهل الجنه چقدر عظمت داره، بهش برسیم. ما در بهش تیر که نداریم، هرچی هستن وقتی میگیم سرور جوانان اهل بهش، چون همه جوانه، همه اهل بهش جوان، سرور جوانان اهل بهش یعنی سرور همه بهش بیا. و بعدم به این سقوط فکر کنید که چطور شد جامعه ساقط بشه. اینو از دو لب مبارک رسول الله بشنو و بعد دیگران رو مقدم کنن. بله، یک وقتی یک کسی میگفت بحث حدیث قدیر داشتیم، گفت که حدیث قدیر امامت نیست، محبته. گفتم خیلی خوب، پیغمبر گفت هر کس من دوست داره علی رو دوست داره. اینه دیگه، اینش قبول داره دیگه، که همه نقل کردم. خب اگر پیغمبر همینم گفته بود، محبت به علی بن ابی طالب همین بود که بیاید در خانه آتیش بیارید، 25 سال خانه نشینش کنید، خانومش اینجوری از دنیا بره. حالا فرض کنیم پیغمبر گفته بود من کنت مولا، نگفت، فرض کن نگفت امامت، گفت محبت، شأنش همین بود. میخوام بگم که این طرف قضیه، خدا رو شکر کنید، خدا به شما این فهم را داده. الان نیمه ماه مبارک رمضانه، تمام این عالم اسلامی هم سید شباب اهل الجنه رو میگن، چند درصدشون به این فکرن که ولادت امام حسن هست یا نیست؟ یاد کنن، ذکر کنن، فکر کنن. شاید اگر از 97% مسلمانان غیر شیعه بپرسن آقا قبر امام حسن کجاست، نمیدونن کی متولد شده، کی وفات کرده، چه جور وفات کرده. خب این بحث خوبی است، پردامنه است، ولی فرصتمون محدود هست. انشاءالله خدا توفیق به من، به شما، به همه ما بده. شکر این نعمت رو که خدا این بصیرت رو به ما داده، الحمدلله. در همین حدی که داده، نمیگیم کامل، در همین حدی که داده خیلی ضعیف، الحمدلله. همین رو میفهمیم که وقتی که میفرماید الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه، یعنی که خب مجدداً تبریک میگم، انشاءالله که حقیقتاً برای ما مبارک باشه، بتونیم رهرو اون حضرت، رهرو راه اون حضرت و ارادتمند و شیعه اون حضرت باشیم. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونه ابداً بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. تا اینجا گفتیم، ما تا یک بحث مهمی رو شروع کردیم که پاسخ بهش مونده برای امروز. گفتیم که خدای متعال به یهودی ها میگه اگر شما راست هستید که احباء الله هستید، ابناء الله هستید، اولیاء الله هستید، آرزوی مرگ کنید، ولی چنین آرزویی نمی کنید، ابدا حاضر نیستید چنین آرزویی بکنید. چرا؟ به ما قدمت ایدیهم، به واسه اون اعمالی که انجام دادید. بحثی رو خدمت شما مطرح کردیم، عرض کردیم علت ترس از مرگ چند چیز هست. یک، اینکه ما احساس میکنیم زاد و توشهی برای آخرتمون فراهم نکردیم، از مرگ میترسیم. به عبارت دیگه از مرگ نمیترسیم، میگیم میخوایم بمونیم تا بیشتر عمل خیر انجام بدیم. این دو مطلبه، این دو مطلب رو جدا کنید، چون سوال بعدی که میخوایم جواب بدیم مهمه. یه وقت هست شما میترسید که مثلا مسافرت کنید به فلان شهر، یه وقت هست میگید من نمیترسم از رفتن به اونجا، الان بودجهش فراهم نیست، بلیتش فراهم نیست، امکاناتش فراهم نیست. تقدر میفرمایی؟ ناراحتی شما اینه که امکاناتش فراهم نشده، و الا اگه امکاناتش فراهم بود چی؟ نه خیلی هم خوشحالم، ترسی ندارم. این فرض اول. فرض دوم این بود که نه، من واقعا از اون حادثه میترسم. چرا؟ چون یک جرمهایی کردم که به محضی که به اونجا برسم دستگیرم میکنم، طبیعتا از این سفر میترسم. همون مثالی که دیروز داریم و دیگه تکرار نمی کنیم. فرض سوم اینه که مرگ رو پایان زندگی میبینیم، چون فنا میبینیم میترسیم. قسم اول ترس از مرگ در اولیای خدا هست، بعد هم نیست. اگرم دقیق بشیم، همین که عرض کردم، ترس از مرگ نیست، ترس از دست خالیه، نه ترس از مرگ. به عبارت دیگه این به مرگ مشتاقه، و چون به اصطلاح میدونه که باید زاد و توشهی داشته باشه، میخواد برای اونجا زاد و توشه بیشتری مهیا کنه. اما اون دو قسم دیگر ترس از مرگ که واقعا ترس از خود حادثه مرگ هست، در اولیای خدا نیست. عرض کردیم امیر المؤمنین نقل شده از اون حضرت که میفرماید، در نهج البلاغه هم هست، من شوقم نسبت به مرگ، انسم نسبت به مرگ، از انس بچه به پستان مادر بیشتره. آن را که حساب خاک است از محاسبه چه بابا کرد؟ ترسی ندارن از رفتن. شاگردانشون هم همینطور بودن. اینایی که تو این جبهه ها ماها دیدیم، بچه های 16-17 ساله ای که حقیقتا با شوق به طرف شهادت می رفتن. من یادم نمیره که گاهی وقتها خواهرها، اینا حتما شما باید بشنوید، کم گفته میشه اینا، بعضی وقتها که به اصطلاح در جبهه آتش تهیه میریختن در اون شبهای عملیات، وقتی شما به آسمان نگاه میکردی، اینه بی تعارف میگن، در یک لحظه احساس میکردید هزار تا گلوله تو آسمان، روشن اصلا آسمان، هر کدوم از این گلوله ها به زمین میرسید 300 400 500 ترکش میشد که هر ترکشش به هر کس بخوره او را حتما میندازه. اینا رو میفهمیدادم، صدای های انفجارش لحظه به لحظه پشت سر هم شنیده میشد. توی این فضا از سنگر امن پاشی بری بیرون جلو به این گلوله ها راه بری، چی میتونه باشه؟ این عشق، این فهم مرگ، حقیقت مرگ. یکی از رفقای روحانی گفت یکی از این بچه ها گلوله خورد و افتاد، من رفتم دیدم آروم داره صحبت میکنه، سرم رو بردم ببینم چی میگه. طبیعتا این بچه این سن و سال به دیگه مادرم پدرم آخ وای درد. دیدم در اون لحظه حساس میگه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه. این آقای حسینی اینجا هم آمده که این خاطره رو به من نام. خیلی از اینها رو دیدیم، اگه نمیدیدیم برامون در تاریخ نقل میکردن شاید شک میکردیم، ولی اینها رو واقعا دیدیم به چشم خودم. فراموش نکنیم عرض کردم اون قسم ترس اول از مرگ، اون ترس مثبت درسته، ترس از مرگم نیست، ترس از دست خالی. این رو اولیای الهی داشتن، امیرالمؤمنین هم با همون شوق به مرگ میفرمود آه من قلت الذات و بعد الطریق، وای بر من از اینکه راه طولانی در پیش دارم، زاد و توشم کنم. حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام گریه میکردن، همین مضامین رو میفرمودن. اما اون جهت دوم و سوم در اولیای الهی نیست، لذا خیلی از ترسهایی که ما داریم مال این جهت دوم و سومه. اگر اونا حل بشه خیلی از مشکلات ما حل میشه. بزرگترین علت اضطراب انسان ها روانشناسا میگن ترس از مرگ. اگر بتونید توی زندگی به این فهم برسید و این مشکل رو برای خودتون بچه هاتون حل کنید، بزرگترین علت اضطراب و استرس و نگرانی های زندگی رو برطرف کرد. بدونیم مرگ اون روزی که باید بیاد خواهد آمد، اون لحظه تأخیر نداره. بدونیم بعد از مرگ تمام شدن نیست، آغاز زندگی حیات. یکی از علمایی که الان تهران هستن چون میگو ما با سوار هواپیما ما شدیم بریم، کسی بریم من نقل کرد از ایشون، بریم زاهدان، هواپیما روی شهر زاهدان که رسید چندین بار دور زد و دور زد، کم کم سر صدای مسافرها بلند شد که چیه، چرا نمیشینه؟ خب ناچار شد ممکن گفت آقایون خانم ها ترفی نداشته باشید، عجله نکنید، چیزی نیست، ولی چرخهای هواپیما وا نمیشه، ما تا سوخت داریم باید دور بزنیم، بعدم با چرخ بسته میخوایم بشینیم. گفت دیگه صدای یا اول فرض یا فرا و امن یجیب و همه یک آقای روحانی سیدی رفت سرپرستار گفت که اگه این بر مهماندار گفت که اگه اجازه بدید من با مردم صحبت کنم، اینا الان همه مضطربن. گفتیم با کمال آرامه شروع کرد به صحبت کردن و همه مینالیدن، ایشون خیلی با آرامش و اتفاقا هواپیما هم نشست و کسی هم طورش نشد. بعد آمده بودن دست این آقا رو میبوسیدن، پای این آقا رو میبوسیدن. ما چه کار کردی؟ چطور آخه تونستی اینجوری باشه؟ اگه بنا باشه بریم خواهیم، اگه بنا باشه بمونیم خواهیم مونیم. این خیلی مهمه بتونید تو زندگی برای خودمون حل کنیم. خدا رحمت کنه همه رفتگان از اهل ایمان رو، اموات شما رو رحمت کنه. مرحوم پدر من این جمله رو من ازشون بارها گفتم، سالها بود ایشون میگفتن من مثل مسافری هستم که چمدونشو بسته سر راه منتظر آمدن ماشین، من منتظرم که بیام. این جمله، خود این جمله رو فکرش بکنی. من ادعا نمی کنم که حالا اینجور بود یا نبوده، من خدای متعال و مهربان میدونه، ولی اگر انسان به این حالت رسید چه نگرانی داره، چه استرابی داره؟ مخواد وصیت نامه بنویسه میگه که نه وصیت نامه، من هم جوونم. مگه مرد جوون و پیر میشناسه؟ حرفا یعنی چه؟ مگه کسی وصیت نامه بنویسه زودتر میمیره؟ ترس داریم، اون ترس پنهان ما رو داره داغون میکنه، نمیفهمیم. اما اگر واقعیت رو فهمیدیم آرام میشه. آقای بهلول از علمای معاصر ما بود که خب جریان مفصلی حتما خیلیاتون آشنا هستید، در اون کشف حجاب و به اصطلاح رضاخان کشتار کرد، ایشون منبر بود، پای منبر ایشون بود که رضاخان حمله کرد به مسجد گوهرشاد، اون هم آدم رو کشت و اون جنایت بزرگ رو کرد، خدا لعنت کنه رضاخان رو پسرش رو. خدمت شما عرض شود که ایشون بعد از اینکه 31 سال زندانی بود، بعد از 31 سال در افغانستان هم زندانی بود، یعنی همه هنگ کرده بودن چون وارد افغانستان که شد دستگیر شد و 31 سال زندانی بود. بعد از 31 سال دیگه رضاخان به جهنم واصل شد و محمد رضا شاه رو کار آمد و اجازه دادن که ایشون بیار به ایران. اولی که من به اصطلاح وارد ایران شدم منو بردن به یه ملاقاتی با شاه. شاه واقعا میخواست ببینه چه آدمیه که این 31 سال توی زندان از هم نپاشیده، اون جریان عجیب رو چیز کرده. تو اون جریان ایشون 36 ساعت منبر بوده، همونطور بالای منبر رفته سخنرانی میکرده، شبم بوده، فقط برای نماز میامده، پای نماز رو میخونده، باز میرفته بالای منبر که مردم رو نگه داره. حالا جریان عجیب و غریب شاه محاسب ببینه. بعد اون گفت رفتی بستم اونجا، شاه گفت چرا از مرد نمیترسی؟ ایشون میگفت گفتم شما اگر در 2 شهر اقوام داشته باشی، عمه و خالت و مثلا پدر بزرگ مادری توی تهران هست، دایی و عمو و اینها توی فرض همه کرج هست، شما کرج باشی بخوای بری تهران ناراحتی؟ گفت نه، از تهران بخوای بری کرج، از کرج بخوای بری تهران ناراحتی؟ گفت خب من بعضی از بهش گفتم، گفتم بعضی از اقوام من مثل پدرم، مادرم، خالم توی اون طرف آبم، توی برزخم، توی عالم بعد از مرگم، یه خواهرم دارم، یه پسر عمت و خاله اینام دارم این طرف آبم، برای من فرق نمیکنه با اینا باشم یا برم اون طرف با اونا زندگی کنم، فرق نمیکنه. یعنی اگر اینجوری کردید خیلی حل میشه. من مدعی نیستم بنده اینجوری هستم، قطعا اینجوری نیستم، خدا به منم عنایت کنه، ولی اگر فهمیدیم واقعیت همینه، و هیچ کس بر ما سلطه نداره. من این نکته رو کوتاه اضافه کنم و رد بشم. حتی اگر خدای نکرده، خدای نکرده برای عزیزی اتفاقی افتاد، دچار یک مصیبت سنگین است، مثل مثلا عزیزانی که مریضی هایی دارن که برگشت ناپذیره، سلام علیکم. خب دو راه داره، بعضی ها همون اول میگه مرگ، دیگه ما رفتنی هستیم، شروع به گریه و زاری. 6 ماه نشده اگه بر اثر سرطان نمیره، بر اثر غصه میمیره. اما بعض هم هستن خیلی با مرگ کنار میان، میگه خب اگه بانه رفتن باشه میبین، سالم هم باشه ممکنه تصادف کنیم بریم، مگه هم با تصادف نمیرم. میبینی با سرطانش کنار آمده و خود پزشکا میگن مریضی که با سرطانش کنار آمد میتونه بر سرطانش غلبه کنه. خیلی هم داریم. میخوام این نکته را حتما، نکته مهم دیگری که امروز عرض کردیم اینه که اگر فهم درستی از مرگ و زندگی داشتیم، بسیاری از مشکلات زندگیمون حل خواهد شد. بتونیم به خودمون، به بچه هامون بفهمونیم دنیا همین اتاق محدود نیست، اون طرفش هم زندگی، اون طرفش هم حیاته، مثل آدم زندگی کنیم، اونجا هم راحت کنیم. یکم بلندتر بفرمایید. بله، خدمت و سعادت شما عرض شود که الان بحث بعدی من این کتاب رو برای همین جهت آوردم، اگر فرصت داشته باشیم اون بحث اساسی که دیروز اشاره کردیم و امروز میخوام دنبال کنیم، بحث معیوس شدن از زندگی و امید به زندگی. اگر مرد رو ما درست بفهمیم، امید به زندگیمون هم بیشتر میشه، اصلا در زندگی هم نشاطمون هم بیشتر میشه. واقعا مرد غلط معنا شده در ذهن ما و زندگی ما. از کلمه مرگ وحشت داریم، در حالی که اگر واقعیت اینه که این یک انتقال هست، اگر بچه در رحم مادر وحشت داشته باشه از به دنیا آمدن، او وحشت داره، اما مادر چطور؟ مادر میدونه اصلا بعد از این گذشته این 9 ماهی که باید تکمیل بشه، اگر بمانه بده برای بچه، متولد بشه راحتی برای بچه، کمال او در این تولده. تا وقتی که اونجا باید باشه، باید باشه. یک تعادل بین مرگ و زندگی برقرار میشه. اگر مرگ رو درست فهمیدیم، زندگی رو هم درست میفهمیم. ما چون مرگ رو درست نفهمیدیم، زندگی رو هم درست نفهمید. ما وقتی میگیم که به مرگ فکر کنید، به مرگ زیاد فکر کنید، معنیش این نیست که زندگیتون رو رها کنید. این روایت رو شنیدید که به ما فرمودن که در مورد دنیا چنون فکر کن که گویا تا ابد هست، در مورد آخرت هم چنون فکر کن که گویا یک لحظه دیگه نخواهید. و ما با این دید اگر بریم، من الان چه کار کنم در فعالیت های اقتصادی؟ شما اینجوری فکر کن که بناس ابدا بمانی، خیلی جدی، خیلی کامل، اما در مسیر حلال، در مسیر معقول، نه اینکه خودت فراموش کنی، برادرت فراموش کنی، خواهرت فراموش کنی، نمازت فراموش کنی، روزت فراموش کنی، با خودت هم برس. فعالیت اقتصادی تو محدوده‌ای که باید باشه، اما برای مرگم احتمال بده که شاید یک لحظه دیگه هم نباشی. من نمیدونم چقدر فرصت خواهم کرد، ولی روایات خیلی زیبایی است که شاید اگر بمونه برای فردا مناسب تر باشه. من این بحث رو مطرح نمی‌کنم به اینکه گیرزم وعده دادم، یعنی فکر می‌کنم شاید نرسیم به نزدیک به اذان شدیم ضایع بشه. یک نکته دیگر رو اضافه می‌کنم به این مباحثمون، و نکته‌ای که ترس از مرگ رو در ما از کم می‌کنه اینه که بدونیم این قانون عمومی خداست. این شطوری است که به قول معروف در خانه همه میخوابه. این واقعیت رو توجه داشته باشیم. بنا نیست که ما بمونیم. مگه دیگران موندن که ما، یک پادشاهی گفت این پادشاهی عجب چیز خوبیه، ای کاش همیشگی میبود. حس که کمه. گفت اعلی حضرت اگه همیشگی بود نوبت شما نمیشو. پدران ما، مادران ما، پدر بزرگای ما، مادر بود. اینا رفتن، عزیزان ما رفتن، ما هم خواهیم رفت. باورمون بشه. اگر باورمون شد که این قانون قانون عمومی هست، ما باورمون نشده. بگو نه، من به ناس بمونم. اینجور نیست. دیگران آمدند و رفتن، ما هم آمدیم و خواهیم رفت. تعبیر از امیر المؤمنین نقل شده، این خیلی زیبا. میفهمد فلو ان احدا، ای کاش متن عربیش کاملا براتون مفهوم بود که اصلا من ترجمه نمی کردم، چون زیبایی کلام علی در همون متن عربیش خیلی جلوه می کنه. فلو ان احدا یجد الى البقاء سلما او لدفع الموت سبیلا لکان ذلك سلیمان ابن داوود مع النبوة و عظیم الزلفه فلما استوفى طعمته واستكمل مدته رمته غصي الفناء بنبال الموت. میگه اگر بنا بود یک کسی در این دنیا بمانه و راهی برای جاودان موندن در دنیا داشته باشه، باید حضرت سلیمان میموند. هم پیامبر خدا بود، هم جن و باد و اینها در اختیارش بودن. اما همین حضرت سلیمان فلما استوفى طعمته، وقتی که روزیش کامل کرد، اون لقمه‌ای که باید تو این دنیا بخوره خورد، و استکمل مدته، اون لحظه هم که باید باشه بود، رمت و غصی الفنا به نبال الموت، تمام فنا سیر مرد در چله گذاشت